مؤثر در حوزه فرهنگ،
بله،
بخش هایی در حوزه رسانه، سیاست، قانون و غیره.
بله.
ولی اون چه که مهمه باید عرض کنم اینه که اغلب گمان میکنن که سهم متغیرهای اقتصادی خیلی خیلی بیشتره و مقدمه، اما اون چه که تمام مطالعات ما، مطالعات میدانی، پیمایش ها، نظرسنجی ها اعلام میکنن در ما این هست که سهم انگاره ها، فرهنگ ها، نگرش های اجتماعی،
سبک زندگی
و سبک زندگی از سهم اقتصاد هم بیشتره. و به همین دلیله که حتی کسانی که مشکل اقتصادی ندارند هم فرزند نمی آورند.
بله.
به همین جهت عرض کنم موضوع خیلی پیچیده تر از این است که خیلی راحت بتونیم ببینیم. نکته دیگر این که خیلی از متغیرهای اقتصادی ما هم این که دقیق روش میشیم میبینیم ریشش در تغییر سبک زندگیه.
بله.
ریشش در تغییر فرهنگه، اما نمودش در حوزه اقتصاد داره خودشون میشه.
بله. آقای دکتر، من اتفاقا چند تا گزارش تو این زمینه میخوندم، اشاره میکردن که فرصت برای جبران محدوده، یعنی ما اگر میخوایم در سیاه‌چاله جمعیتی نیفتیم باید توی بازه زمانی این اتفاق انجام بشه. چند سال فرصت یعنی چند سال فرصت داریم تو این زمینه؟
ببینید، اگه ما فرصت طلایی رو بخوایم در نظر بگیریم حدود 5 سال 4-5 سال، اما یه فرصت محدودتر با کیفیت پایین‌تر هم میتونیم بعد از اون داشته باشیم. حالا چرا میگیم 4-5 سال؟
بله.
بیشترین تعداد تولدها در دهه 60 اتفاق افتاده که یک فرصت جمعیتی برای کشوره، و موالید دهه 60، متولدین دهه 60 الان تقریبا بین 32 تا 42 سال سنشونه.
بله.
و این در واقع موالید اگر از سن حدوداً 37-8 سالگی عبور کنند کاملا، یعنی در واقع از سنین متعارف باروری دارن خارج میشن، به عبارتی ما تا 5-6 سال آینده، تا حدود 5 سال آینده همه دهه 60 هامون از سن باروری دارن خارج میشن. یه فرصتی رو داریم از دست میدیم، این یه فرصت طلاییه. البته بعدش هم میتونیم کارهایی بکنیم، ولی خب کار بسیار سخت‌تر از الان خواهد شد.
بله. آقای دکتر، من انتظار ندارم که حتما آمار دقیقی تو این سوالی که میخوام ازتون بپرسم ارائه بدین، چون میدونم سخته، ولی میتونید مثلا 1401 رو با 1402 تعداد متولدین شو برام بگین که مخاطب متوجه این تغییر محسوس بشه، یا نه مثلا 1400 نسبت به 1401؟
بله، من یه کمی بازترش هم میکنم بردارو،
چون عدد که بگیم مخاطبمون براش ملموسه
کاملا. ما در سال 1394 1,570,000 تولد داشتیم، در سال 1401 یعنی 6-7 سال بعد از اون، فاصله طولانی نیست، 6-7 سال بعد از اون به جای 1,570,000 تولد 1,070,000 تولد داشتیم
در سال.
بله، در واقع یعنی ما در بازه زمانی همین 6 ساله 7 ساله قریب به 500,000 تولد رو از دست دادیم.
خیلی قابل توجهه، فکر کنم تو دنیا بی سابقه است.
خب حالا به شکل مقایسه این نه، ولی خب من اگر بخوام با گذشته خودمون مقایسه بکنم، این میزان کاهش در این بازه زمانی یکی از سریع‌ترین میزان کاهش هاست که به نظرم باید بهش توجه کرد.
بله.
و متاسفانه این روند کاهشی تو سالهای مثلا 402 و سالهای بعدی هم ظاهرن همچنان ادامه خواهد داشت.
بریم به سراغ مجلس آینده، مجلس 12 چه کارهایی باید در حوزه جمعیت انجام بده تا بتوانیم شاهد حل این مسئله باشیم؟
بسیار مهمه این سوال شما. مجلس 12 به 4 سالی که فعالیت خواهد کرد، این 4 سال دقیقاً 4 سالی است که مدت اعتبار قانونی قانون جوامع جمعیت رو به پایان میرسونه.
بله.
ببینید، بر اساس اصل 85 که قانون تصویب شده، مدت قانون 7 ساله بوده، الان تقریبا 2.5 سالش گذشته و ما تقریبا 4.5 سال داریم، 4.5 سالی که به عبارتی منطبق میشه بر زمان فعالیت مجلس 12، و این یه فرصت طلایی پایانی در اختیار مجلس 12.
بله، سپاسگزارم. نکته‌ای داریم پایانی؟ بله بله،
خیلی کوتاه می‌گم. به نظرم مجلس 12 هم باید یه فراکسیون خیلی خوب و قدرتمند تشکیل بده.
بله.
هم باید یک کمیسیون مشترک برای اصلاح قوانین و تکمیل قانون جوانی جمعیت تشکیل بده، و و هم باید از ابزارهای نظارتی خودش برای اجرای دقیق قانون جوانی جمعیت بهره ببره.
بله سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. ممنون و متشکرم.
خیلی متشکرم، شب خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بعد گفتگو کردم با آقای دکتر صالح قاسمی، جمعیت شناس، پیرامون سیاست‌های جمعیتی و مجلس 12 و نقشش در این باره. شما همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید، با ما تا پایان همراه باشید.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مشترک در
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
بله شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید و در این بخش از برنامه میخوایم یک گفتگو انجام بدیم درباره سبد هستی کشور در حوزه صنایع مختلف با آقای دکتر شیرمردی، معاون سازمان انرژی هستی. سلام و عرض ادب، به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزتون و ملت بزرگ ایران. شبتون بخیر، در خدمتتون هستم.
آقای شیرمردی، یکی از موضوعاتی که بسیار مهم هست برای مردم در موضوع هسته‌ای تبیین بشه، همین نقش انرژی هسته‌ای در موضوعات مختلفه. مثلا وقتی میگیم پزشکی، بسیاری از مردم احساس رضایت میکنن چون تأثیرشو به چش دیدن. چقدر سعی شده که در این سالها در موضوعات مختلف این انرژی به کار گرفته بشه یا به مردم معرفی بشه، خواصش، فوایدش، مزیت‌هاش در حوزه‌های مختلف برای کشور؟
نکته ای که اینجا حائز اهمیت و من باید بهش اشاره بکنم اینه که ما در رابطه با فعالیت‌های مربوط به غیر انرژی یا غیر برقی حوزه هسته‌ای کشور کم صحبت کردیم با مردم عزیزمون و مردم عزیزمون اغلب در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای بخش برقی اون رو اطلاعات دارن و
حتی پزشکیش هم کم.
دقیقا، و بخش غیر برقی رو اطلاعات کمتری دارن، مگر کسایی که حالا خب روبرو بودن با به هر حال شرایط خاصی که استفاده میکردن از فناوری‌های غیر برقی. ما اگه بخوایم یه دسته‌بندی کلی بکنیم، میتوانیم 4 دسته برای فعالیت‌های غیر برقی در نظر بگیریم که میتونم به مهمترین اونها اشاره بکنم. اولینش بحث امنیت غذاییه. ما یکی از مهمترین فعالیت های حوزه فناوری هسته‌ای، فناوری سولامیز هسته‌ای، در بخش نگهداشت مواد غذایی و محصولات کشاورزی. خب ما این رو میدونیم، مردم عزیزمون مستحضرن که بخش مهمی از محصولات کشاورزی ما پس از برداشت، چه در انبارها چه در خانه، به واسطه حضور آفت ها از بین میره.
بله.
یکی از روش هایی که معمول و استفاده میشه استفاده از آفتکش‌ها و مواد شیمیایی که گاهن می‌بینیم
مضرات خودشو داره. بله
بله، ما فناوری هسته‌ای حدود تقریبا بیش از 70 سال در دنیا سابقه داره که در بخش کشاورزی آمده و کمک کرده به این حوزه جهت افزایش انبارمانی. یعنی وقتی ما از فناوری هسته‌ای استفاده می‌کنیم و از پرتو استفاده می‌کنیم برای مواد غذایی، میایم اون آفت‌ها رو از بین می‌بریم که نیازی دیگه به اون آفتکش‌های شیمیایی نیست، غذا رو سالم میکنیم و اون بحث خطرات وجود مواد شیمیایی دیگه مردم عزیزمون رو بهشون آسیب نمیزنه، ایجاد خطر نمیکنه براشون. بنابراین یکی از مسائل مهم بحث نگهداشت مواد غذایی، یا اینکه مثلا خیلی از مواد غذایی میتونن اینها در انبار به واسطه جوانه‌زنی از بین برن، مثل سیب زمینی، پیاز. اینها وقتی شما حتی تو خونه هم نگه دارید این رو، بعد چند وقت جوانی میزنه. شما بکنید چه بخش مهمی از این محصولات متاسفانه داره تلف میشه. خب یکی از نقاط مهم و اهمیت هایی که انرژی هسته‌ای داره اینه که با یه پرتودهی کم ما میتونیم جوان زنین ها رو به تأخیر بندازیم و کیفیت محصول حفظ بشه تا چندین ماه. و هم کشاورز سود میکنه، هم به هر حال مردم عزیزمون سود میکنه و هم اقتصاد کشور به هر حال سود میکنه از این محل. بنابراین این در بخش اول
که باز کشاورزی بود. بریم سراغ بخش بعدی. بخش بعدی
در بخش حوزه بهداشت و سلامت مسئله مهمی است و جناب علی هم بهش اشاره کردید. یکی از بخش‌ها استفاده از رادیو ایزوتوپ ها به عنوان پایه اصلی رادیو داروها برای تشخیص و درمان بیماری هاست که ما یکی از مهمترین بیماری های امروز و شایع بخش سرطان هاست که به جرئت می شود گفت برخی از سلول های سرطانی و تومور های سرطانی بدون استفاده از رادیو داروها قابل شناسایی در بدن نیستند.
بله.
تا امروز واقعیت یک انقلابی در حوزه پزشکی در بخش تشخیص رو اندازی کرده این حوزه رادیو ایزوتوپ ها و رادیو داروها که ناگفته نمونه. ما امروز جز کشورهای معدودی هستیم در دنیا که این تکنولوژی تولیدش رو داریم.
بله.
یا در بخش استریل کردن کالاهای پزشکی یک بار مصرف، امروز ما خیلی از کالاهایی رو که در پزشکی به عنوان کالای یک بار مصرف استفاده میشه و همچنین مانند ایمپلنت ها امروز در اندام های مختلف بدن به کار گرفته میشه، این خیلی صلاح نیست که با روش های شیمیایی استریل بشن. و امروز پرتوها باز هم در این حوزه که انقلابی رو ایجاد کردن که با استفاده از این پرتوها میشه میکروب ها رو از درون و سطح این ایمپلنت ها و کالای یک بار مصرف پزشکی حذف کرد و یک کالای با کیفیت با ارزش و تمیز رو تحویل مردم عزیزمون داد که ما آمدیم در دولت 13 با پشتیبانی رئیس محترم سازمان انرژی اتمی اون دستگاه‌هایی که نیاز بود و چشمه‌های رادیواکتیو که نیاز بود برای اینکه ما بتونیم ظرفیتمون رو برای استریل تجهیزات پزشکی بالا بریم وارد کردیم و برخشون رو ساختیم، بومی سازی کردیم الحمدلله با حمایت عزیزان و همچنین دست توانمند نیروهای متخصص داخلی که بتوانیم ان شاءالله تو این حوزه سهم خوبی داشته باشیم و مردم عزیزمون از کالاهای با کیفیت استفاده کنن. آقای
شیرمردی، فکر میکنم تو حوزه اکتشاف هم انرژی هستی کاربردهای زیادی داره و ما هم تونستیم به کار بگیریم، درسته؟
بله، ببینید در بحث مسائل اکتشافی، خب رو بحث ژئوفیزیک هوا برد امروز تجهیزاتی که در سازمان انرژی اتمی استفاده میشه قادر تا حدود 15000 متر زیر زمین رو میتونه ارزیابی بکنه، تشخیص بده. از طرف دیگه در صنعت نفت استفاده از گیج ها یا سنجه هایی که به عنوان زخامت سنج، جریان سنج، دبی سنج به طور کلی و چگالی سنج استفاده میشه، اینها مجهز به چشمه های رادیواکتیو هستند.
بله.
که سازمان انرژی اتمی تامین میکنه. یا در حوزه رادیوگرافی های صنعتی.
بله.
ماهی که استفاده میشه چشمه های رادیواکتیو و تامینش در سازمان انرژی اتمی است. این در حوزه نفت باز هم ما تحقیقات بسیار خوبی رو شروع کردیم که این تحقیقات انشالله منجر به دستاوردهای خوبی برای مردم عزیزمون خواهد بود، به ویژه برای حذف آلاینده های گوگردی در میانات گازی و در فراورده های نفتی است که داریم کار میکنیم، تحقیقات ویژه انجام داریم میدیم. بحث سبکسازی نفت است. در حوزه پلیمر که بسیار مهمه، ما آمدیم برای اولین بار در منطقه دستگاهی رو در استان قزوین نصب کردیم که این دستگاه قادر سیم و کابل رو پرتودهی بکنه و پوشش اینها رو مقاوم در مقابل اشتعال بکنه، جلوگیری میکنه از خیلی از آتش سوزی هایی که امروز متاسفانه در خودروها، در خانه ها، در کارخانجات وجود داره. و این کاریه که ما به صورت جدی ورود داده کردیم و این خدمات رو آماده ایم که در اختیار شرکت های بزرگ خودروسازی، صنایع سیم و کابل کشور قرار بدیم که مردم عزیزمون انشالله از این محصولات با کیفیت بالا استفاده بکنن و ایمنی در زندگیشون انشالله افزایش
بده. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی، درباره به کارگیری انرژی اتمی و موضوعات مختلف در این باره در صنایع مختلف کشور. با بدون خط خوردگی تا پایان همچنان همراه باشید. بله، شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید. ازتون پرسیدیم امروز که چرا غرب از حقوق زن استفاده ابزاری می‌کند، گزینه یک فشار بر کشورهای مسلمان، گزینه دو منافع اقتصادی و سیاسی دارد. عدد مورد نظر رو به 301035 ارسال کنید. شنونده با پیشماره 0919 آخرش 18 گفته هر دو مورد هستش، هم یعنی فشار بر کشورهای مسلمان، هم منافع اقتصادی و سیاسی دارن. و شنونده با پیشماره 0919 آخرش هم 15 گفتن استفاده ابزاری می‌کنند و به شکلی حالا منافع اقتصادی و سیاسی هم دارن، گزینه دو رو انتخاب کردن. بریم به سراغ موضوع بعدی و آقای علیرضا تقوی‌نیا کارشناس مسائل سیاسی روی خط هستن و می‌خوایم باشون درباره هشدار جدید جبهه مردمی درباره طرح مشکوک آمریکا گفتگو کنیم. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای تقوی‌نیا که با ما همراهید. آقای تقوی‌نیا، قبل از این که بخوایم بریم به سراغ این طرح آمریکا برای احداث بندر موقت در ساحل غزه به بهانه انتقال کمک‌ها، بیایم یک ترسیم کوتاهی داشته باشیم از وضعیت آنچه امروز در غزه شاهدش هستیم، نگاه آمریکا به ادامه جنگ یا آتش بس و همچنین کشورهای اروپایی. بفرمایید.
درسته. بله، ببینید، من در مورد آخرین وضعیت نبرد در غزه این نکته رو عرض بکنم که در حال حاضر رژیم صهیونیستی با 4 تیپ رزمی در نوار غزه در حال جنگه.
بله.
از شمال غزه تقریبا عقب نشینی کرده، با وجود این که ادعا میکرد اونجا رو پاکسازی کرده، مجددا اذعان میکنن که 12,000 نیروی حماس الان اونجا مستقر شدن، یعنی رژیم صهیونیستی به اهداف خودش در مورد نابودی حماس نرسیده. نکته دوم در مورد اسرائیل است که رژیم صهیونیستی اسرائیل خودش رو آزاد نکرد.
بله.
نکته سوم در مورد کوچاندن مردم غزه به مصر بود که در این هم ناموفق بود.
بله.
و همچنین استقرار یک دولت غیر نظامی وابسته به رژیم صهیونیستی که در اون هم ناموفق بود. لذا این رژیم با یک بن‌بست مواجه شده، تلفات بسیار زیادی دادن. خب خود رژیم اعلام کرد که ما باید 7500 نیروی جایگزین رو بیایم و در نظر بگیریم برای بازسازی توان نظامی اسرائیل. خب یعنی چی؟ یعنی در طول این مدت 7500 نظامی اسرائیل یا کشته شدن یا زخمی شدن که قابل برگشت به جبهه نیستن. خب یعنی توان این رژیم هم بسیار مصروف شده و فشار هم به اسرائیل از لبنان بالاست، از عراق بالاست، از یمن بالاست و در واقع میشه گفتش که رژیم صهیونیستی با بدترین بحران تاریخ حیات خودش مواجه شده و اگر کمک آمریکا نبود این رژیم تا حالا دچار فروپاشی شده بود.
آقای تقوی‌نیا، الان به نظر شما آمریکا خواستار چیست در مورد جنگ؟ آتش بس یا ادامه جنگ با توجه به انتخاباتی که پیش رو هست و همچنین کشورهای اروپایی، اونها روی کارشون چه است؟
بله، ببینید، آمریکا قطعاً خواهان پیروزی اسرائیل هست، اما نکته مهم اینجاست که آقای نتانیاهو از فرصتی که در اختیارش گذاشته شده بود استفاده نکرده. جنگ وارد ماه ششم شده. خب در حال حاضر یک جو بسیار منفی علیه رژیم صهیونیستی در دنیا و حتی آمریکا چک گرفته که به جایگاه آقای بایدن آسیب بسیار شدیدی وارد کرده. برای مثال سبد آرای حزب دموکرات رو رنگین پوستان میگیرن، اسپانیول ها میگیرن، خاورمیانه ها میگیرن، آسیایی ها میگیرن. خب اینها به شدت با رژیم صهیونیستی موضع دارن و در حال حاضر موقعیت آقای جو بایدن در افکار عمومی بسیار تضعیف شده. لذا بایدن خواهان آتش بسه، اما چه نوع آتش بسی؟ آتش بسی که در اون حماس جایگاهی نداشته باشه و عملا خواسته های اسرائیل محقق بشه، اما این هم محقق نشده.
آقای تقوی‌نیا، یه سوال با توجه به که وقتمون هم کم هستش، این بحث احداث بندر موقت اهداف آمریکا چیه؟ آیا میخواد روی جنایت های رژیم صهیونیستی سرپوش بذاره برای انتخابات پیش روه و در کل هدف پشت پرده چیست؟
به شما عرض بکنم که آمریکا با توجه به تضعیف موقعیت آقای بایدن در افکار عمومی سعی داره با اقدامات نمایشی بیاد و به نوعی چهره خودش رو ترمیم بکنه. برای مثال همین کمک‌هایی که اخیراً از طریق هوا به شمال غزه ارسال شد که 5 نفر رو هم از بین برد، باید بگم که 38,000 وعده غذایی بیشتر نبود، در صورتی که اونجا 70,000 نفر زندگی میکنن.
بله.
یعنی اصلا پاسخگوی نیازهای یک وعده اون مردم هم نبود.
بله.
و خیلی به اندازه یک بیستم اون جمعیت بود و حتی برای وعده یه روزشون. در نتیجه میخوام بگم آمریکا به دنبال قهرمان سازی از خودشه که قهرمان حقوق بشر و دموکراسی و حقوق انسان هاست و به نوعی میخواد مسیر خودش رو از اسرائیل در ظاهر حداقل جدا بکنه، بگه من خواهان این همه جنایت نیستم، چون رژیم صهیونیستی داره بیپروا جنایت میکنه و دیگه جای توجیهی برای آمریکا باقی نمونده. اما اینها یک طرح تبلیغاتی هست، یعنی همین الان آقای بایدن یک هفته از اسرائیل حمایت نکنه، اسرائیل ارتش دچار فروپاشی میشه. آقای بایدن به جای اینکه بیاد بخواد بندر احداث بکنه، مردم غزه کمک بکنه، بهتر ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی رو متوقف کنه تا این رژیم بیشتر دست به کشتار و جنایت در غزه نزنه.
و در نهایت به نظر شما آیا هم اروپایی‌ها و هم آمریکا به سمت فشار برای برکناری بنیامین نتانیاهو گام برخواهند داشت به عنوان نتیجه‌گیری بحثمون؟
صد. من اشاره میکنم به اتفاقی که اخیراً افتاد. خب آقای بنی گانس اصلا جزی از کابینه اسرائیل نیست، جز کابینه جنگ هست ولی جز کابینه اصلی اسرائیل نیست و رهبر اپوزیسیون هم هست در کنست. ایشون میره در بالاترین سطوح در آمریکا با اونها با ایشون ملاقات میشه، یعنی آقای وزیر دفاع باش ملاقات.
سفارت اسرائیل هم یه جورایی حاشیه درست کرد. بله.
آقای نتانیاهو هم به سفارت اسرائیل دست داد که حق نداره کوچکترین همکاری داشته باشه. لذا این مجموع این تحولات نشون میده که آمریکا به دنبال عبور از نتانیاهو هست، چون حس میکنه نتانیاهو داره به خاطر بقای سیاسی خودش آبرو برای آمریکا و غرب نمیگذاره و در جنگ هم دستاورد خاصی رو کسب نکرده و به همین دلیل به دنبال کنار گذاشتن نتانیاهو و قربانی کردن او هستند.
بله، سپاسگزارم از اینکه با برنامه بدون خط خوردگی همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم با شما خداحافظی میکنم و همه شما به خدا میسپارم.
بله، گفتگو کردم با آقای علیرضا تقوی نیا، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون طرح جدید آمریکا مبنی بر احداث بندر مقاومت در ساحل غزه. فکر میکنم که در اینجا هم وقت برنامه بدون خط خوردگی به پایان رسید. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید. تا بدون خط خوردگی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ویژن بیدار کجایی؟
چیه؟ چی کارم داری؟
ببین ویژن، این پسر بزرگم رو دیدی؟
نه پس، فقط تو دیدی.
جوابشو
یه همون یکی شرایط جق و جق میخوب میگفت بدون این حرفا دروغ نیست، درسته همه ما شدیم ما رو چار سخت اینا.
آره وجدان خودشه، بزرگ شده، دانشگاهش دیگه داره تموم میشه، الان داره لیسانس هنر میگیره. خودش اومد.
چقدر زود رسید. این بادمجونی یکی از وسط به دو نیم شده که همه دوتاییشون.
سلام پسرم، خوبی شهرام جان؟
آره سلام بابا، من شهرامم، داداش یکی یه دونه یه پهرامم. من خیلی این روز سردمه، لباس جمع ندارم، این دردمه. میشه رادیاتو روشن کنی صبح تا شب؟ روشن نکنی چاییدم باید برم مطلب. چیه؟
چرت و پرت میگه این پسر، چرت و پرت میگه.
خودت داری چرت و پرت میگی؟
چی میگی بابا؟ حالت خوش نیست انگار، انگار یه چیزی زدی به بدن، اینه دود سیگار.
ببین شرام جان، بابا جان، این حرفا رو نزن، بهت شک میکنن.
خب پس بذار رادیو تا بیشتر بشه، گرما رو بیار تو خونه تا سردم نشه بابا، سردم نشه آقا، سردم نشه.
آقا پسر بزرگتم سردشه، اونم فقط درخواست گاز داره.
بابا جان میگم پسرم الان هوا هنوز خیلی سرد نشده. خیلی سرد شد مطمئن باش درجه رو بیشتر میکنم. میدونی چیه؟ این درجه رادیات یه تهی داره دیگه. ما الان بخوایم تا ته بریم تو چله زمستون باید چیکار کنیم؟ پس خوبه که کم کم زیادش کنیم که تو مصرف گازم صرف جویی بشه.
یعنی تو سلطان سفسته یا ازت خوشم میشه؟
بابا تو خودت یه بار همینو بهم گفتی دیگه، روش پیشنهادی خودت بود.
من؟
بله
من گفتم. شاید منم گفتم، نمیدونم. اگه من گفتم که خب بهترین روشه. همین فرمونه برو، من پشتم، برو.
الو الو بابا.
بله
اوبنی. ببین میگم پس یعنی من برم دی بیام یا اینکه برم و کی بیام؟ شاید هم وقت گل نی بیام. بابا بگو نی بیام، بگو کی بیام، بابا نی بیام،
بگو دیگه. بابا الان تو دیم که کی
بری دی
بیاد؟
پسرم برو بهمن بیا، وعده سر خرمن بیا، برو هر وقت گاز بود بیا، صدای ساز آواز بود بیا.
بابا بابا تو هم خوب تکس میگی، از صبح شب شب تو هم خوب شعر میگی. و این شعر خوبت، من شدم راضی، همه راضی، دندون لقه هر را راضی.
آفرین آفرین، برو بعدن که هوا سردتر شد بیا، تا درجه حرارت رادیاتو بیشتر کنم بیا. برو بابا جان، برو بابا جان،
برو بابا جان. آفرین آفرین بقایی، خوب نصف سرش کردی. این دیگه رفت که با برف سال آینده برگردد. آره بقایی خوشم آمد ازت، کار تو خوب بلدی.
چاکری قربان،
بلد.
ما شاگردی وجدانی این شما رو کردیم دیگه.
بابا با کی حرف میزنی تو؟ دوباره چشم مامانو دور دیدی، تنت باز میخوره. منم رفتم دنبال رفیق بازیام، برم سوارشم سواره یکی هم اتوگاتیام.
خیلی خوب شرام جان، برو بابا جان برو، حواست به بیرون باشه، آب نامرده.
بابای آب نامرده، این دیگه چه سمی بود گفتی تو؟
میدونی راستش مجدان جان، گفتم یه وقت بارون بیاد زمین خیس بشه، اون وقت پسرم با موتور بخوره زمین. من